مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، خوشحالم که باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر با شما هستم. در این برنامه این مطالب را می شنوید: سخن هفته در ماورای عدم پذیرش اشتباه و عواقب آن که کم بها گرفتن از سوی مردم است. داستانی با عنوان جغد پیر که این پرنده را نمادی از خبررسانی حوادث بد معرفی نمودن، در حالی که چنین نیست. مطلب تربیتی ارسالی یک شنونده در مورد روانشناسی اطفال با عنوان با مشاهده جنگ و دعوا بین فرزندان چه کنیم؟ مناسبات ادبیات با نقاشی که این دو ژانر ادب و فرهنگ چه وابستگی هایی در طول تاریخ ادبیات داشتند؟ گزارش از شهر مزار شریف و اگر فرصت بود موسیقی. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
سه‌شنبه گذشته از روز هنر با نمایش آثار هنری خطی استاد محمد محفوظ سیدخیلی، خطاط مشهور کشور در پروان تجلیل به عمل آمد. در آغاز محفل شمس العارفین مسئول مرکز آموزشی ضمن ابراز خیر مقدم به حاضرین در رابطه با روز هنر صحبت نمود. بعدن عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ از جوانان خواست که در فراگیری هر نوع هنر که بر جامعه مؤثر و مطابق فرهنگ اسلامی باشد دریغ نورزند. سپس استاد محمد محفوظ سیدخیلی در رابطه با پیشینه تاریخی هنر در افغانستان صحبت نموده گفت: خوشبختانه آثار خطاطی من در میان کشورهای اسلامی در صدر بوده و مورد استقبال همه هنرمندان کشور اسلامی قرار گرفته است. آثار این استاد با استفاده از انواع خط مانند کوفی، سلس، نسخ، رقعه، نستعلیق با خط دری و شکسته نوشته شده در سالن مرکز آموزشی به نمایش گذاشته شده و اشتراک کننده ها از آن دیدن نمودند. کارکرد ریاست اطلاعات و فرهنگ و امور جوانان ولایت سمنگان توسط یک هیئت عالی رتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ بررسی گردیده و به منظور حل چالش‌ها و مشکلات آنان هدایت لازم داده شد. دکتر کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در راس این هیئت عالی رتبه وزارت وارد شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان شده بود، در یک جلسه مشترک با کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ و مسئولان امور جوانان این ولایت کارکردهای مسئولان این ریاست را در بخش‌های مختلف بخصوص در بخش جوانان به بررسی گرفت. نقیب الله شریفی، مدیر عمومی جوانان آن ولایت، یک سلسله مشکل‌هایشان را پیرامون موضوعات مطرح شده ارائه نمود که به منظور حل آن از طرف سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده همکاری داده شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مردم افغانستان، من نمیدانم، شاید اتباع کشورهای دیگر همچنین باشند. در کشور جنگ زده ما مردم به خصوص جوانان از مطالعه بسیاری مسائل محرومند و یک کسل روانی بیداد می کند و او تکیه به جلو بودن و نپذیرفتن اشتباهات است که شاید این هم ناشی از عدم مطالعه و کسب معلومات های تازه خواهد بود. وان این که شماری از ما نمی پذیریم که ما جامع الکمالات نیستیم، قبول نمی کنیم که ما هم آدم هستیم و اشتباه می کنیم و یا این را عیب می دانیم که در مورد مسئلهی که در یک نشست مطرح می شود معلوماتی نداشته باشیم و یا هم متخصص آن مسئله زیادتر از ما وارد آن باشد. به اصطلاحی عوام تا می توانیم پوز خود را پیش می کنیم و فضل خود را می فروشیم، در حالی که شاید چندین فرد وارد مسئله در آنجا نشسته باشند. و اما این گویا عالم صحنه را خاصه خود می داند و به چرندیاتی که در مواردی شاید دور از موضوع باشد ادامه می دهد و اگر کسی ایشان را ملتفت این اشتباهشان بسازد عصبانی می شود و بیشتر سخن را به درازا می کشاند. در جایی خوانده بودم که این گونه ها مریض روانی دارند و نپذیرفتن اشتباه خود نادانی بیش نیست. خب شماری از کهنسالان ما که تا حدودی از هر باب استهلاک شدهاند چون این کاری بکنن با آنها میگوین یکی از نشانه های پیری پرحرفی و عدم تفکیک مسائل است. اما درد جانکاه اینجاست که در این روزها جوانان ما و آنهایی که مصروف فراگیری علم و دانشند به این مشکل دچارند. خود انجینری میخوانند، ابراز نظر و طبابت دارند، خود از کوچه ادبیات نگذشتن شعر بیدل را تحلیل و تفسیر می کنند، در حالی که ابیات آن را درست خوانده نمی توانند، چه رسد به شرح آن. و یا ایده‌ای از معلومات های گویا فیسبوکی و نوشته هایی که از همتاهای خود خواندند از آن استدلال می کنند، در حالی که مالک منبع ایشان نیز تخصص آنچنانی که حقوق ابراز آن را داشته باشند نداشته است. و دعاها چون این اشتباهاتی که ما را از تخصص اصلی خودمان نیز فاصله می دهد. چه باید کرد؟ ترک این گونه عادت ممکن هست؟ بله، از گذشته یک ضرب الامثالی داریم که می گوید هر که را از بهر کاری ساختند بی عملها عمر خود را باختند. ابراز نظر در یک اجتماع در مسائل مطروحه زمانی بجا است که اعضای آن نشست فردی را که تخصص کافی در آن مسئله دارد پذیرفته و به آن اجازه صحبت دهند و سایرین تنها بشنوند و اگر پرسشی در زمینه دارند از بیانیه دهنده بپرسند تا متخصص قناعت ایشان را فراهم کند. و راه دوم عدم اشتراک غیر متخصص در نشست‌های غیر تخصصی است و اگر به هدف کسب معلومات نباشد در آن صورت است که زیر بار انتقاد مردم قرار نمی‌گیرد و ذهن وی نیز مشوش نمی‌شود و اشتباهی هم به میان نمی‌آید. از اینکه در عالم نادانی اشتباهی در گفتار ما بروز نکند بهتران است که خاموش باشیم تا نه تنها خود ما بلکه دیگران نیز از آسیب کلام بی مفهوم ما در امان باشند. پذیرفتن اشتباه و نقد گفتار خود دانش بخصوصی است که می توان با درک این خصیصه از جمله بهترین ها محسوب شویم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم که بلبلا مژده بهار بیار، خبری بد به بوم باز گذار. و این مقال و امثله ها نیز در بین مردم وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بد قدم است و دائما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاه وی و ایرانه ها و خرابزار هایی است که از آن انسان ها کوچیدن. اما یک مسئله نزد مردم دائمان سوال برانگیز است که چرا جغد در خرابزار ها و دور از انظار مردم می زید و از انسان ها فاصله می گیرد؟ باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمی زاده خوشش نمی آید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. والله اعلم. خیر، اینکه در این کار چه حکمتی نهفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی با نام جغد پیر نوشتم. بیایید اصل داستان را بشنویم. جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود و زندگی را تماشا می کرد. رفتن رد پای آن را و آدم هایی را می دید که به سنگ و ستون و در و دیوار دل می بندن. جغد ما می دانست که سنگ ها ترک می خورن، ستون ها فرو می ریزن، درها می شکنن، دیوار ها خراب می شوند. او بار بار تاجهای شکسته غرورهای تک پاره شده را لابلای خاک روبهای کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای درباره دنیا و ناپایداریش می خواند و فکر می کرد شاید پرده های ضخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی می گذشت. آواز جغد را شنید، گفت بهتر از سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت را دوست ندارن، غمگینشان می کنی، دوستت ندارن، می گوین بجز بدشگونی و جز خبر بد چیزی نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوان. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت آواز خانه کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت خدایا، آدم هایت مرا و آواز هایم را دوست ندارم. ندایی به گوشش می آمد که می گفت آواز های تو بوی دل کندن می دهد و آدم ها عاشق دل بستنن، دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه‌ای و آن که میبیند و میاندیشد به هیچ چیز دل نمیبندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد و فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی هست. روانشناسی اطفال بخش عمده یک مرحله از حیات انسانی را تشکیل می دهد که دقت به آن و مراعات شماری از نزاکت های مربوط به مناسبات بین اطفال و والدین خیلی حساس و قابل تأمل است که متاسفانه در کشور ما در صدی کمی از والدین به آن توجه دارند و در مواردی شماری از والدین به آن ارزشی نیز قائل نیستند. و از آن گذشته تعادل مناسبات بین فرزندان هم یکی از چالش‌های عمده و رعایت آن از وجایب پدر و مادر است که دختران و پسران با تفاوت‌های سنی خود با هم درگیر و یا در انتها دشمنی بینشان ایجاد نشود. مرام از نگارش این چند سطر این بود که از جمله چند مطلب ارسالی یکی از شنونده های رادیو آزادی لیلا بانو از مکروریان اول کابل یکی آن را با عنوان با مشاهده دعوا و جنگ بین فرزندان چه کنیم، همکارم عفیفه ثاقب آن را با شما شریک می سازد.
Thank you.
برای حل مشکل اختلاف بین خواهران و برادران در منزل چی کار باید کرد؟ و والدین هنگام مشاجره و دعوا بین فرزندان چی عکس العمل باید نشان دهند؟ یکی از آرزوهای همه برای فرزندانش این است که بهترین دوستان هم باشند. در ابتدا این آرزو واقعی و دستیافتنی به نظر می رسد. اما مشخص شده کارهای زیادی وجود دارند که والدین می توانند انجام دهند تا نقش مؤثر داشته باشند. عادل فابر، یکی از نویسندگان کتاب خواهران و برادران دور از رقابت، می گوید: کودک از 2 سالگی می تواند یادگیری مفهوم احترام، گوش دادن به دیگران و همکاری برای یافتن راه حل را شروع کند. دستورالعمل‌های بعدی را دنبال کنید تا به کودک کمک کنید با خواهر یا برادر بزرگترش بهتر رفتار کند. رفتار مناسب را آرام آرام به کودک القا کنید. در حالی که بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان را برای ندانستن رفتار مناسب ببخشند، اما این شیوه معمولاً عواقب بد دارد. لیزا همسون، یکی از نویسندگان کتاب خواهران و برادران مشغول، میگوید: این روش باعث می شود کودک کوچکتر تصور کند که کاملاً آزاد است و می تواند فرزند بزرگتر را آزرده کند. به جای تمرکز بر روی رفتارهای بد، کودک را راهنمایی کنید تا نوبت گرفتن را یاد بگیرد و با او نشان بدهید که چگونه می تواند مؤدب و با ملاحظه باشد. با مهربانی با او یادآوری کنید و با گفتن این جملات او را به صبر کردن تشویق کنید. خواهرت مشغول بازی لوگوهای است، خانه می سازد. اما اگر آرام باشی، وقت بازیش تمام شود و تو اجازه می دهد که با آنها بازی کنی. حتی اگر کودک شما کلام شما را کاملا نفهمد، اما از لحن شما متوجه خواهد شد. کودکان را به کار گروهی تشویق کنید. اگر خواهر و برادرها همدیگر را مانند دشمنانی می بینند که برای جلب محبت شما با هم مسابقه می دهند، آنها را در مسیر قرار دهید که بتوانند شریک همدیگر شوند. وقت کودک برای پوشیدن کفشهایش به کمک نیاز دارد، او را پیش خواهر یا برادر بزرگترش بفرستید. این کار کودک کوچکتر را تشویق می کند تا به کودک بزرگتر اعتماد کند و به طور همزمان فرزند بزرگتر هم احساس توانمندی و اهمیت می کند. یک راهکار وحدت بخش دیگر که می توانید از آن استفاده کنید، به دنبال برابری نباشید. دکتر جان دراکر، استاد دانشگاه روانشناسی و عضو انستیتیوت رشد کودک در کالج سارا لا اورانس واقع در نیویورک، می گوید: فقط به این دلیل که می خواهید در مورد فرزندانتان عادل باشید، نباید با آنها کاملا مشابه و مانند هم رفتار کنید. کودک نوپا و خواهر یا برادر بزرگترش قابلیت های رشدی، نیازها و خواسته های متفاوت دارند. بازی را آغاز کنید. فعالیت های را پیدا کنید که کودک کوچکتر و فرزند بزرگتر بتوانند با هم در آن شرکت کنند و از آن لذت ببرند. یکی از فعالیت‌هایی که می توانید انجام بدهید، ساختن یک کمپ داخل خانه است. با کودک کوچکتر اجازه بدهید از خشت‌های خانه‌سازی برای ساختن دیوار کمپ استفاده کند، در حالی که کودک بزرگتر با استفاده از سنگ‌ها قلعه می‌سازد. دکتر دراکر می‌گوید: حتی اگر کودک کوچکتر کاملا متوجه سناریو بازی نشود، اما از توجه لذت می‌برد. حتما کودکان را هنگام بازی زیر نظر بگیرید تا مطمئن شوید فضای بازی دوستانه باقی بماند و برای حل اختلافات و هدایت مجدد به بازی آماده باشید. با کودکان فرصت بدهید هر چیز را خودشان تجربه کنند تا تعامل با محیط آنها را به سمت ساختن یک رابطه عمیق و پایدار هدایت کنند.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیده‌اند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات میگویند. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم به پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ماه، قد را به سرو، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و بنفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسلهای بعد چنین تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخانی کلمه ها از هماهنگی رنگ ها و امخانی آنها استفاده می کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه های زیبا و بیان نیکو و ارائه های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جایدانگی آثارشان نشده است، بلکه در اون مایه زیبایی که در اندیشه فراهم نمودن جهان آرمانی بشر و آمال والای انسانی او بوده به جایدانگی آن کمک کرده است. ظرف زیبای خالی کسی را سیراب نمی کند، بلکه فرد تشنه به آب نیاز دارد. در درجه اول آب باید زلال و گوارا باشد. پس از آن است که زیبایی ظرف به گواراییان خواهد افزود. به قول معروف آب از روی کاسه خورده می شود. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعرانی و یا نثر نویسندگان دردمند بروند، توفیق بیشتری حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشان‌دهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ ضحاک مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می رود تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه های تنگ و فراز و نشیب های تند و پیچ های گوناگون می گذرد تا خود را به دریای ژرف و آرام بخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت ها به ذهن خواننده و شنونده القا می کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می بخشند.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه امروزی مجله آزادی با آهنگی از استاد امیر محمد به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
می تپم به خاک و خون، حال من تماشا کن. یا رضای خود می جو یا با گفته ما کن. شوخ هر منی زاده یک دم مدارا کن. یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. رفتم با کلیسای ترسا و یهود جملگی رو به تو بود. از شوق وصال تو به بتخانه شدم، تسبیح بتان زمزمه شوق تو بود. از روخی چو خور شاید نوک برقه بالا.